أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ما صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر و همه عزیزانی که بحث رو تعقیب میکنن و مجدداً همانند دیروز این ایام رو در ماه ربیع و خصوصاً ایام متعلق به آغاز امامت حضرت ولی عصر بقیت الله الاعظم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا رو آغاز امامتشون رو تبریک عرض میکنن. الدرس الحادی عشر، درس یازدهم در موضوع عام فقه المسجد که در مقدمات بحث فقه بودیم، سومین مقدمه از مقدماتی که طرح شد درباره ضرورت تطور فقه و تکامل فقه بود که این مقدمه در سه محور طرح شد و ما در محور دوم بودیم. یا الله صبحکم الله بالخیر، یا الله صبحکم الله بالخیر، یا الله علیکم السلام صبحکم الله بالخیر. در ضرورت تطور فقه و تکاملش در مقدمه سوم، یا الله در سه محور بحث شد. محور اول اصل ضرورت، محور دوم پیشینه تطور و تکامل، و محور سوم چگونگی و کیفیتش. ما در محور دوم بودیم که نگاهی انداختیم به تاریخ ادوار فقه امامی، دوره هایی که بر فقه گذشته. در دوره چهارم از ادوار فقه بودیم که دوره چهارم بعد از اون فترت 100 ساله‌ای که فترت رکود و تقلید بود بعد از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، این رکود و تقلید حاصل شده بود. بعد از اون دوباره دوره جدید و ثانیه‌ای در نشاط فقهی و تطور فقهی ایجاد شد. این دوره رو اگر استحضار داشته باشید عرض کردیم سردمدارش ابن ادریس حلیست، اولین کسی است که آغاز کرد این نشاط را و این تطور رو با مخالفت با آراء شیخ طوسی که کسی جرأت نمی کرد، ایشان جرأت کرد و این کار رو آغاز کرد. اما این طور نیست که ما همه کار رو سردمدار حقیقی رو ابن ادریس در همه اوضاع بدانیم، بلکه او استارتش رو زده. اما از کنم محضر شما اشخاص و بزرگان دیگری همچون محقق صاحب شرایع و دیگران، اینها این حرکت رو از کنم محضر شما که ادامه دادن. از تمیزات این دوره و امتیازات و ویژگی های این دوره چند تا نکته رو برشمردیم. از جمله نکات دیگری که در این جلسه برمی‌شماریم و ادامه میدیم، تیپی میگیریم بحثمون رو، از جمله تمیزات این دوره رابعه در ادوار فقه به عنوان دوره تطوری و تکاملی، تقسیم فقه هست در ابواب معینه. فقه یه تقسیم کامل و جامعی درش انجام نشده بود. برخی از ابواب فقه بود، در فقه المعثور، در فقه استدلالی هم که مرحوم شیخ بنیانگذارش بود در المبسوط، اونجا هم ابوابی رو ذکر کردن، تقریبا همه ابواب فقه ذکر شد، اما نه به صورت متنوع و تنظیم و ترتیب درستی که در این دوره صورت گرفت. این دوره تقریبا بنیانگذار این تبویب الفقه با بندی فقه که به آسانی بشود درش ورود پیدا کرد، به آسانی بشود بحث رو تنظیم کرد، بنیانگذار این حرکت محقق حلی صاحب شرایع است. محقق صاحب شرایع او مبدع این حرکت است که فقه رو اولا به چهار قسم تقسیم کرد. قسم اول عبادات، قسم دوم ایقاعات، قسم سوم عقود، و قسم چهارم احکام. توضیحش هم این است که فرمودن فقه یا قصد تقرب درش میخواد، واجبات و احکام قربیه هست که اینها عبادات است. ده باب رو در عبادات قرار داده در این تبویب محقق صاحب شرایع. ایقاعات بخش دوم و عقود بخش سوم. گفتن برخی از این مسائل فقه نیاز به یک صیغه و لفظ خاصی دارد که اینها باز دو قسمه، یا دو طرفه هست یا یک طرفه. اونایی که یک طرفه است با یک فرد تحقق پیدا می کند ایقاع است، اونایی که با دو طرف باید تحقق پیدا کند اینها عقود است. یک سری از چیزایی هم است که نه قربیه است، نه نیاز به لفظ دارد، نه یک طرفه نه دو طرفه، بلکه حکمی است. برخی از اینا هم حتی فعل مکلف هم نیست، مثل عرف. عرف فعل مکلف نیست، مالی به شما میرسد، سهم شما معین میشود، اما فعل مکلف نیست. اینها هم تحت عنوان احکام بیان شد و تقسیم کرد. اینها رو محقق حلی که محقق صاحب شرایع، محقق حلی صاحب شرایع که متوفای 676 که در پایان قرن هفتم، نیمه المنتصف الثانی من القرن السابع، ایشان فقه رو تقسیم کرده به این شکلی که مقدم کردیم و بیان کردیم. خب واضحه، نیاز به شمارشش نیست، اما اگر بخوایم بشماریم میگیم که عبادات رو در این ده قسم معین کردن: طهارت، صلات، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد، امر معروف و نهی از منکر. این ده تا رو گفتن مربوط به عبادات است. عقود رو بر 17 باب تقسیم کردن: تجارت، رهن، افلاس یا مفلس، هجر، ضمان، صلح، مضاربه، مزارعه و مساقات یکی شده، ودیعه، آریه، اجاره، وکالت، وقف، صدقات، هبات، سبق و رمایه و سایا نکاح، اینها رو گفتن مربوط به عقود است. تشتمل علی 17 باب من الفقه. ایقاعات که به یک لفظ تحقق پیدا می کند یک طرفه هست، اینا 11 باب رو درش محقق حلی قرار داده. طلاق، خلع و مبارات، زهار، ایلا، لعان، عتق، تدبیر و مکاتبه و استیلات که مربوط به عبید و اماع است، اقرار، جعاله، ایمان، جمع الیمین و نظر. اینا رو فرمودن مربوط به از کنم محضر شما ایقاعات است. احکامم 12 باب رو ذکر کردن، همانند صید و ذبیحه، اطعمه و اشربه. اینا حکم است، بعضیاش فعل مکلفه، بعضیش فعل مکلف هم نیست. غصب، شفعه، احیاء موات، لقته، ارث، قضا، شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات. در مجموع 50 باب، حالا با اندک تصرفی 52 باب، 54 باب قابل تقسیم است که اینا مبدعش به این شکل، به شکل الذی قدمنا، به این شکل کار جناب محقق حلی صاحب شرایع است. این تقسیم و تبویب الالان موجود است، الالان در منابع و مصادر فقهی موجود، متداول بین فقهاست. البته عرض کردم اینشان به این شکل و به این جامعیت رو ایشان انجام داده، اما قبلش جناب سلار دیلمی متوفای 448، ایشان هم تبویبی انجام داد. شیخ طوسی هم بذل جهده الباذل، ایشون هم تلاش کرده در این، در مبسوط تبویب کرده. بعد از ایشان فاضل مقداد، فیض کاشانی، اینها اهتمام ورزیدن، قیام کردن به تبویب فقه به شکل جدید. اما اون تبویبی که از کنم محضر شما تا به امروز در ساحت فقه و در ساحت فقاهت و اجتهاد متداول هست مانده، ما صنعه المحقق الحلی صاحب شرایع، اونه که ایشان انجام داد تا به امروز مانده، ولی همه اینا انجام دادن. شکی نیست که این گونه تبویب خودش یک عمل تطوری و تکاملی در فقه است. لا شک فی ان هذا العمل یعتبر عملا تطوریا تکاملیا فی الفقه، شکی در این نیست. اما یک نکته وجود داره، یعنی میاد که فقهی که مثلا 5 باب داشت، 4 باب داشت، 10 باب داشته، بیاد تقسیم بشه حسب یک قاعده مورد پسندی و یک دلیلی تقسیم بشود، مباحث از هم جدا بشود، این خودش یک عمل به روزرسانی و تطوری است. اما یک نکته اینجا هست که نباید ازش غافل بشیم، اون نکته این که این تبویب وحی منزل نیست. ممکنه در زمانهای بعد تبویب دیگری صورت بگیرد، باز یک عمل تطوریه جدیدی ایجاد بشود، هیچ منعی هم نداره. کما اینکه در دوره ما شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ایشان فقه رو برای یک گونه دیگری تقسیم کرد، در یک ابوابی که با ابواب مشهوری که خدمتون عرض کردم مختلف است. اینا ممکن است در مراحل بعدی هم صورت بگیره، اما اینکه امروز هم حتی برخی از اساتید، برخی از اساتید جوان در فقه دیدم که اینها از کنم محضر شما، حالا اینکه اساتید جوان دلیل نیست که ما پیریم، نه، از کنم محضر شما برخی از اساتید جوان هم که بزرگان حوزه هستن، اینها هم تلاشایی دارن برای یک تبویب و تنظیم جدیدی. برخی هم تو کتاباشون تنظیماتی رو آوردن، تغییر تحولاتی ایجاد میشه. خود این نشانه این است که فقه در هر زمانی میتواند یک عمل تطوری در این صورت بگه، ولو در تبویب، این ولو در تبویب که یک عمل ظاهری است، عمل محتوایی از کنم نیست. خب این یک تمیز از تمیزات تطوری این دوره است. و منها و من تمیزات هذه المرحله، ای مرحله الرابعه، یکی از تمیزات این مرحله این بود که تأمل بفرمایید، اقدام شد برای تألیف و تدوین کتبی در فقه القواعد یا القواعد الفقهیه، در قواعد فقه یا فقه القواعد، این دوره اقدام شد برای نوشتن کتابهایی. ببینید مسائل فقهی، مباحث فقه، همشون مسئله فقهی نیست، برخیش مسئله فقهیه، این واجبون، این حرامون، این باطلون، این صحیحون، این میشه مسئله فقهی. اما برخی از مسائل، برخی از مباحث فقه فراتر از یک مسئله هست، یک قاعده فقهی است که این قاعده فقهی عبارت است از یک اصلی که این میتواند مورد استدلال فقیه در مقام استنباط واقع بشود، از این استفاده کنه، تفید للفقیه، برای فقیه مفید واقع میشود. از جهت دیگر هم این قاعده قابل تطبیق بر مسائل گوناگون فقیه، این قاعده خودش 10 مسئله میشه برش تطبیق کرد. این قاعده فقهی اگر مسلم شد، پذیرفتیم، مثلا قاعده ید رو پذیرفتیم، این قاعده ید در مسائل گوناگون فقهی قابل تطبیق است، قابل پیاده شدنه. هر مسئله فقه میگیم به خاطر این قاعده این هستش. این قواعد فقه استخراجش و یعنی تجمیعش در یک کتاب یا چند کتاب، این از کارهای این دوره است، این کار تطوری خودش در این دوره از فقه انجام شد. اینها جمع بشود در یک کتابی تألیف بشه، کتابهایی یا بعضی از کتب دربارش تألیف بشود، نوشته بشه که امکان استدلال باشد، تحت عنوان حالا فقه القواعد یا قواعد الفقه، فرقی خیلی تو این قسمت نمی کند. مثلا جناب شهید اول از جمله مهتمین به این قضیه است، ایشان اهتمام ورزیده، کتابی دارد به نام القواعد والفوائد، القواعد والفوائد، ایشان این کتابش کتاب قواعد فقهیه است. یا بعد از ایشان جناب فاضل مقداد آمده این کتاب القواعد والفوائد شهید اول رو منظم کرده، مرتب کرده، تحت عنوان نفض القواعد الفقهیه. فاضل مقداد کتابش کتاب جدید نیست، همون کتاب شهید اوله، نفض ای نظم ای ترتیب، نوده ای نظم و رتبه، یعنی ترتیب داد، تنظیم کرد کتاب القواعد والفوائد جناب شیخ از کنمش جناب شهید اول رو اقدام کرد، این کتاب در همین دوره نوشته شده. یا اونچه که شهید ثانی بهش اهتمام ورزیده، حتی درباره کتاب در عنوان کتاب فوائد القواعد، که فوائد القواعد شرحی بر قواعد الاحکام علامه حلیست، شرحی بر قواعد الاحکام علامه حلیست، این کتابا در این دوره نوشته شده. پس بنیانگذاری تألیف و تدوین فقه القواعد یا قواعد الفقه در این دوره، این عمل عمل تطوری است. البته باز یک ملاحظه و یک تبصره اینجا عرض بکنیم، این که بگیم فقه القواعد از امتیازات این دوره است، نه اینکه هیچ فقیه قبل از او درباره قاعده فقهی حرفی نزده، بله شما در کتابای شیخ طوسی هم اگر ملاحظه بکنید اونجا هم استناد به قاعده فقهی وجود دارد، اما در ضمن مباحث فقهی است، در ضمن مباحث فقهی تو کتاب فقه آوردن. لذا اگر مراجعه بکنیم به همین کتاب‌های قواعد فقهیه‌ای که نوشته شده، چه سید بجنوردی نوشته شده نوشتن، چه جناب آیت الله مکارم نوشته، چه از کنم که جناب مصطفوی نوشتن مئات قواعد فقهیه، یا جناب مرحوم فاضل لنکرانی نوشته قواعد فقهیه، از اساتید حوزه علمی قم جناب آقای سیفی مازندرانی نوشته که تحت عنوان فقه الفقه، بله قواعد الفقه الفعال، 5 جلد 6 جلد نوشته، اینجام هستش. از کنم محضر شما اینها کتب قواعد فقهیه است، کتب قواعد فقهیه استش، بسیار زیباست. همه اینا اگر نگاه بکنید شما درش، یا سید مراغی العناوین کتاب دارد به نام درباره قواعد فقهی، 2 جلد، سید مراغی 2 جلد کتاب دو به تحت عنوان العناوین، این قواعد فقهی رو در اونجا بیان کرده. این همش کتب فقهی، قواعد فقهی است. در همین کتاب مراجعه بکنید، وقتی در قسم تطبیقات قواعد فقهیه میخوان بحث بکنن، مثلا استناد میکنن به قول شیخ طوسی در مبسوط، به قول شیخ صدوق در فلان، به قول فلان کتاب عالم و فقی در کتابش که آقا اونجا استناد کرده. اما کتاب قواعد فقهیه، مجموعش، تنظیمش، ترتیبش، اینها جزء مسائل تطوری این زمان است. خب از کنم محضرش، این از یکی از تمایزات. بگیم بخش بعدی که خیلی معطل نشیم، چون خیلی داریم معطل میشیم در این مقدمات. از تمایزات دیگر و امتیازات دیگر این دوره رابعه این است که یک در واقع ابداع شد یک قسم جدیدی از فقه مقارن. فقه مقارن قبلا گفتیم در دوره قبلی بود، که در دوره قبل اهتمام ورزیدن به تألیف کتبی در فقه مقارن. اما فقه مقارن 2 صورت دارد. اون چه مصطلح هست الالآن هم الى اصلنا هذا هم مصطلحه، مقصود از این فقه مقارن و فقه مقایسهی بین عامه و خاصه، بین شیعه و سایر مذاهب اربعه فقهیه، بین مذاهب 5 در حقیقت مقایسه ای صورت میگیرد، این میشه فقه مقارن یا فقه مقایسه ای. اما در این دوره یک حرکت جدیدی ایجاد شد، اون هم یک قسم جدیدی از فقه مقارن، مقایسه بین آراء و مبانی خود شیعه، یعنی فقه مقارن شیعی، اقوال و مبانی مختلف خود شیعی در این دوره جمع شد. مختلف شیعه مرحوم علامه هلی، مختلف شیعه فی احکام شریعه، این کتاب از کنم محضرش فقه مقارن شیعیه، نه فقه مقارن شیعی سنی. لذا علامه چند کتاب نوشته، اگه بخوام دقت بکنیم، یکی تذکرت الفقها نوشته، تذکره از کنم محضرش مقایسه ایست بین ادله شیعه و ادله سنی بدون اینکه به ذکر اقوال متعرض بشود. بعد کتاب دیگری نوشته تحت عنوان منتها، منتها المطلب فی تحقیق المذهب. در اون کتاب منتهاش ایشان آمده اوسعی از تذکره، هم ادله شیعه و سنی رو گفته، هم اقوالشون رو ذکر کرده. در اونجا متعرض اقوالم شده به صورت اکبر، به صورت بزرگتر، با ذکر موارد اختلافی که بین اقوال علما هستش، که خود علامه از کنم محضر شما در علامه یک کتاب رجالی هم دارد که حتما استعذار دارد به نام الخلاصه، خلاصت الاقوال فی معرفت الرجال، اسم کتاب کامل کتاب رجالی علامه است که معروف به الخلاصه است، خلاصت الاقوال فی معرفت الرجال. اونجا از کنم محضر شما به معرفی برخی از کتابها و رجالی که میاد مطرح میکنه، به کتاب خودش که میرسه، به کتاب خودش، همین کتاب از کنم محضر شما که منتهاش که میرسد، اینطور میگه، میگه لم یعمل مثله، مثل این تا به حال عمل نشده. ذکرنا فیه جمیع مذاهب المسلمین فی الفقه، همه مزار مسلمین در فقه تو این کتاب منتهی آوردیم. ورجحنا ما نعتقده، اون چه که ما معتقد بودیم رو ترجیح دادیم. بعد ابطال حجج من خالفنا فیه، بعد از اینکه باطل کردیم ادله اون کسانی که با ما مخالف بودن، در این کتاب بیان کردیم، ذکر کردیم. این در کتاب منتها نوشت. اما در مرحله سوم بعد از این آمده یک کتابی نوشته، تا اونو مختلف و شیعه، مختلف و شیعه با عنوان المختلف که معروفه، مختلف و شیعه فی احکام الشریعه. اینجا این کتاب به اقوال و مبانی خود علمای شیعه، اختلاف بین مبانی فقهای شیعه رو در اونجا بهش پرداخته به طور مفصل. از کنم محضرشون بعد به ادله شونم رفته، ترجیح بعضیشون رو که از کنم محضر شما خود ایشون پذیرفته، مثلا اون که بعد نظر خود علامه بوده اون رو ترجیح داده، به ادلهش به احوال ذکر شده. باز خود جناب علامه در الخلاصه کتاب رجالیش نسبت مختلف اینطور میگه، میگه وکر نافیه، خودش در کتاب خلاصه درباره این کتاب اینطور میگه، میگه ذکر نافیه خلاف علما اینا خاصتن. اینجا خلاف اختلافات علمای خودمون رو بیان کردیم. و حجت کل شخص، دلیل هر شخصی هم اونجا آوردیم. و ترجیح لما نسیر الی، اون حرفی هم که ما پذیرفتیم اون رو هم ترجیح دادیم، اونجا هم از کنم معذر شما ذکر کردیم. این در حقیقت یک نوآوری است، یه تطوری است که بیاد تمام مبانی و اقوال و ادله خود فقهای شیعه رو جمع بکند، که اگر شما بخواید اختلافات رو نگاه بکنید، ملاحظه بکنید، به یک کتاب مختلف ملاحظه میکنه، مراجعه میکنه و پی میبره. این هم یک عمل تطوری و از امتیازات این دوره از فقه هست که بقیهش انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.